نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر شهری که در آخر هفته ایرانی صدای ما رو میشنوید. در اولین ثانیه‌های بامداد جمعه، اولین لحظه های شروع 20 بهمن ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید که از این لحظه تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول این برنامه زنده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار همچنان با ما باشید. براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو خواهید شنید. مینا بهارمست، سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن، نامزد پیشنهادی اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا آغاز شد. پیش بینی می‌شود بیشترین پرسش‌ها در این جلسه درباره سیاست کاخ سفید در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اهدافی در کشورهای دیگر باشد. جان برنن در دولت اوباما مشاور کاخ سفید در امور ضد تروریسم و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش رئیس مرکز ملی مقابله با تروریسم در سازمان CIA بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی به کنگره گفت که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه جهانی را بسیار کاهش داده است. بنابر این گزارش، از میزان وام‌های بانک‌های خارجی به ایران در سال 2012 میلادی سال گذشته به ارزش 9 میلیارد و 100 میلیون دلار یا 53% کاسته شد و تولید ناخالص داخل ایران در حال کاهش بوده است که احتمالاً بیشترین میزان افت آن در 25 سال گذشته است. دولت اوباما موظف است مطابق قانون تحریم‌های ایران به کنگره گزارش دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کرد و در مورد مسائل داخلی ایران از مسئولین خواست بد اخلاقی را کنار بگذارند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در جمع فرماندهان نیروی هوایی به مناسبت 19 بهمن گفت عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند، اما مذاکره مشکلی را حل نمی‌کند. و افزود اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجدداً در کشور برقرار کنند، ملت گریبان آنها را خواهد گرفت. آیت الله خامنه‌ای درباره مسائل داخلی ایران گفت در آینده درباره این بداخلاقی‌ها با مردم صحبت خواهد کرد. ترکیه میگوید به رغم تحریم‌های آمریکا از فروش طلا به ایران خودداری نخواهد کرد. وزیر اقتصاد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور مجبور نیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران را رعایت کند و در هر حال ترکیه تا ماه ژوئیه خرداد ماه آینده از این تحریم‌ها به دلیل کاهش خرید نفت از ایران معاف شده است. وزیر اقتصاد ترکیه بدون توضیحی افزوده است که با این حال ممکن است خرید طلا از جانب ایران کاهش یابد. ترکیه در ماه‌های گذشته به علت تحریم بانک ایران از سوی آمریکا بهای گاز خریده شده از ایران را با طلا پرداخته است. به گزارش سایت کلمه، روزنامه‌نگاران ایرانی که دو هفته پیش بازداشت شدند همچنان ممنوع ملاقات هستند. بنابر این گزارش، بازپرس پرونده به خانواده‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی گفته است که آنها ممنوع ملاقات نیستند، اما روز پنجشنبه به خانواده‌ها اجازه ملاقات با آنها در زندان اوین داده نشد. از 17 روزنامه‌نگار بازداشتی، 15 نفر همچنان در زندان هستند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل میگوید نیمی از افغان‌ها در یک سال گذشته به مسئولین این کشور رشوه پرداختند. این گزارش که با همکاری دولت افغانستان تهیه شده، اضافه می‌کند که میزان رشوه‌ای که افغان‌ها در سال گذشته پرداختند دو برابر درآمد داخلی این کشور بود. بر اساس این گزارش، میزان رشوه پرداخت شده در سال گذشته 40% از سال 2009 افزایش نشان می‌دهد و به 3 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. ولی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ویزای ورود به ایران برای تجار و جهانگردان مصری به طور یک جانبه از ماه آینده از طرف ایران لغو می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره با خبرنگاران صحبت می کرد. آزاده.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب، باز هم خبرهایی داشت حدود 25 دقیقه دیگه، اگر البته همراه ما بمونید و همچنان با رادیو فردا باشید. آیت الله خامنه ای احتمال هر نوع مذاکره با آمریکا رو رد کرد.
با این صحبت امروز آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بال تمامی مسئولیت و بحران‌هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته.
سخنان تازه نماینده مجلس علی مطهری درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و ارتباط اون با انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
یه سری از دستیه که وزارت اطلاعات انجام میده محصول تفکر بخشای میانی و پایینی وزارت هستش که به طور مداوم انجام میدن. ولی در بیانیه وزارت اطلاعات پشت کسایی که این کار انجام دادن گرم هست مقامات عالی رتبه نظام.
همراه رادیو فردا بمونید، در بخش دوم حدود نیم ساعت دیگه قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن، نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا ساعتی پیش شروع شد. گلناز اسفندیاری در واشنگتن روی خط تلفن ما هست. گلناز، بگو تا این لحظه چه مسائلی مطرح شده و چه سوالاتی از آقای برنن پرسیده شده؟
آزاده، سوالاتی که از آقای برنن تا کنون پرسیده شده بیشتر در مورد استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین هست که همونطوری که میدونید از این هواپیماها آمریکا علیه کسانی که مظنون به تروریسم هستند در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و یمن استفاده میکنه. پرسش‌های در این زمینه شده. همچنین استفاده آمریکا از روش‌های بازجویی شدید که به نوعی شکنجه تلقی میشه. سوالی که از آقای برنن شد این بود که چرا در زمانی که در سازمان CIA بود، سازمان سیا بود، اقدام نکرد که این پایان داده بشه به استفاده آمریکا از این روش‌های از شکنجه به اصطلاح. آقای برنن گفتش که اون زمان در مقامی نبود که بتونه در این زمینه اقدام کنه و یعنی در مقام ریاست نبود در سازمان CIA. این جلسه همچنان ادامه داره. همونجور که گفتی تقریبا یک ساعت پیش این جلسه شروع شد، ولی در آغاز جلسه وقتی آقای برنن صحبت‌های خودش رو شروع کرد جلسه متوقف شد. چند تظاهر کننده یعنی آدم های معترض در جمعیت بودن که اعتراض کردن و نوشته هایی در دست داشتند و اعتراض می کردن به شکنجه و استفاده از آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین که مسئله همونطور که می دونید مسئله بسیار حساسی هست، چون در این حملات آمریکا تعدادی غیر نظامی هم کشته می شن و این مسئله هست که باعث اعتراض ها شده.
متشکرم. گلناز اسفندیاری همکارم در واشنگتن روی خط تلفن ما بود. در مورد نامزد پیشنهادی باراک اوباما شنیدید برای ریاست سازمان CIA در سنای آمریکا که حاضر شده و ساعتی پیش جلسه پرسش و پاسخ و تایید صلاحیت او شروع شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. در تهران علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کرده که بازداشت روزنامه نگاران برنامه بخشی از حکومت برای کنترل انتخابات محسوب میشه. آقای مطهری گفته که در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت 16 روزنامه‌نگار ارائه نشده و مسائل مبهمی گفته شده که در مورد هر کسی میشه این مسائل رو مطرح کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی ضمن تایید نظر علی مطهری نماینده مجلس میگه که به احتمال فراوان اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات در پیش خواهد بود.
اختلاف بین بخش‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی نظام انقدر آشکار شده و این اقدامات غیرقانونی که به هر حال اعمال می‌کنن انقدر آشکار و واضح است که حتی افرادی در داخل کشور هستن هم براشون این مسئله باز هست و نمیتونن توجیه پیدا کنن برای برخی از این اقدامات از جمله دستگیری روزنامه‌نگاران. در دو تا بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد در واقع هیچ مدرک و استدلال درست و دقیقی وجود نداشت و خیلی شباهت داشت به برنامه‌های دستگیری‌های امنیتی سیاسی سال‌های گذشته که یه سری تحلیل‌های کلی و اتهامات بسیار کلی مطرح شده بود که بعدش هم بلافاصله بعد از اون رسانه‌های نزدیک به وزارت اطلاعات پوشش میدن و تلاش میکنن که یک جوی درست کنن که به هر حال یک دستاوری داشته به ذات اطلاعات یا یه همچین چیزی رو بخوام بهش صحت بدم، در حالی که واقعا این دستگیری ها برنامه مقدماتی هست برای رفتن به سمت انتخابات و اینکه فضا در زمان انتخابات بسته بشه برخلاف دوره‌های قبلی. و همین خاطر باید انتظار حتی داشت که دستگیری های بیشتری اتفاق بیفته و فضا محدودتر بشه، حالا به هر شکلی که قراره که این انتخابات رو به قول آقای سعیدی نماینده رهبر در سپاه مهندسی منطقی بکنن.
وزارت اطلاعات هم همونجور که اشاره کردین روز چهارشنبه 11 بهمن ماه بیش از یک هفته گذشته تهدید کرد که احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه خواهد داشت.
این انتظار به نظر من دقیق هستش، به خاطر اینکه به هر حال اون برنامه‌ای که وزارت اطلاعات برای روزنامه‌نگاران ریخته برای کنترل مجاری اطلاع‌رسانی، برای اینکه ایجاد ارعاب و وحشت بکنن بین جامعه خبرنگاران، با 10-15 نفر قطعا تموم نمیشه. کما اینکه غیر از اینکه دست بیشتر افراد متعددی برای روز دوشنبه احضار شدن، خبری که ما داریم این هستش که چندین تن دیگه برای روز دوشنبه احضار شدن که خودشون رو به دادسرای اوین معرفی بکنن برای پاره از توضیحات، و باید دید که آیا این رفتن به دادسرای اوین منجر بازن به دستگیری اونا خواهد شد یا اینکه فقط برای همون پاره از توضیحات هست و برمیگردن به خونه‌هاش.
آقای معماریان، گزارشگران بدون مرز چندی پیش یعنی دوشنبه 9 بهمن ماه دقیقاً اعلام کردند که آقای علی خامنه ای جنگ علیه روزنامه‌نگاران رو تشدید کرده. اعمال این گونه روش‌ها در آستانه انتخابات همونجوری که شما اشاره کردین به دستور مستقیم شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیره و یا تصمیم بخشی از بدنه حکومت هست؟
به نظر من از شواهد و مدارک که وجود داره از اظهاراتی که شده شاید بشه که این خط رو پیدا کرد، از جمله ای که خب قطعا نیستری از دستگیری که وزارت اطلاعات انجام میده محصول تصرف تفکر بخشای میانی و پایینی وزارت هستش که به طور مداوم انجام میدن. ولی در بیانیه وزارت اطلاعات نکته مطرح شده بود که به نظر من نشون دهنده این هستش که پشت کسایی که این کار انجام دادن گرم هست مقامات عالی رتبه نظام و آقای خامنه‌ای قطعا به نظر یکیشون هست. در این بیانیه اومده بود که علی‌رغم همه اعتراضاتی که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان حقوق بشری خواهند کرد، ما همچنان به راه خودمون ادامه خواهیم داد. یعنی از قبلش پیش‌بینی می‌کردن که اعتراضات زیادی بشه این نحوه برخورد دستگیری و بنابراین حتما تضمین‌های لازم رو گرفتن که بتونن که کارشون ادامه بدن. با توجه به اینکه ما در هفته گذشته دیدیم که مثلا خود رهبر برخلاف سالهای گذشته که وارد مسائل روزمره دستگاه امنیتی نمی‌شدن، خودشون مداخله می‌کنن و مثلا در مورد آقای مرتضوی دستور دادن که ایشون زندان نره، و ما در پرونده دیگه هم دیدیم که ایشون وارد عمل میشن و مداخله میکنن، اظهار نظر میکنن، و به نظر من روح دو تا بیانیه وزارت اطلاعات این حسو بده که قطعا مقامات عالی رتبه نظام و مثلا خود آقای خامنه ای در جریان برنامه‌هایی که برای انتخابات هست حتما هستن.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با روزنامه بهار اعلام کرده که بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر در ایران بخشی از برنامه حکومت برای کنترل انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران هست. در این مورد امید معماریان روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا به سوالات همکارم نادر صادقی جواب میداد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنن.
خبررسانی آزاد برون مرزی با چاشنی اتهامات جنگ نرم و جاسوسی و براندازی. این جمعه 6 عصر تهران، برنامه زنده ساعت 6، مدیران 3 رسانه بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو فردا رو رو در روی انتقادها و اتهامها قرار میده و البته پرسش‌های مستقیم شما. پرسشاتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
بله، این برنامه در واقع همین امروز به وقت ایران که جمعه هست بعد از ظهر، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. ساعت 14 دقیقه بامداد جمعه 20 بهمن ماه در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار بعد از منازعات سیاسی اخیر در ایران سخنرانی کرد، اما ترجیح داد درباره این موضوع یعنی منازعات سیاسی اظهار نظری نکنه. او در عوض به شدت احتمال هر نوع مذاکره با آمریکا را رد کرد. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
رد هر گونه مذاکره با آمریکا، این مهمترین محور صحبت‌های روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای بود. رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داد در حالی که اختلاف میان رؤسای قوای جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده درباره یک موضوع سیاست خارجی ابراز نظر کند و به شدت هر گونه مذاکره احتمالی با آمریکا را رد کند، آن هم با ادبیاتی تند.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه معنای دیگری را اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. مذاکره اون وقتی معنا پیدا میکند که طرف حسن نیت خود رو نشان بده. مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند. کجا اینها به وعده های خودشون عمل کردن؟
این سخنان آیت الله خامنه ای بعد از پیشنهاد اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم میان ایران و ایالات متحده بیان می شود. در واکنش به این پیشنهاد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بودند با نگاهی مثبت آن را بررسی خواهند کرد. اما این موضع‌گیری تازه آیت الله خامنه ای به صراحت راه هر گونه گشایشی را می بندد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره موضع‌گیری جدید آیت الله خامنه ای که با نظرات وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری آشکارا متفاوت است میگوید:
من گمان میکنم که دیپلماسی ایالات متحده آمریکا یک دیپلماسی بسیار زیرکانه و فعال هست و با ارزیابی دقیق از وضعیتی که در حاکمیت به وجود آمده، تفرقه هایی که در سران قوا شکل گرفته، مسئله تجدید رابطه با ایران رو مطرح کرده، با علم بر این که به هر حال جمع بسیاری از مسئولین کنونی کشور خواهند پذیرفت و تنها کسی که مخالفت خواهد کرد خود آیت الله خامنه‌ای خواهد. لذا می‌دونیم که آقای بایدن در صحبت‌هاشون رأساً اشاره می‌کنند به این که اگر رهبر جمهوری اسلامی آمادگی کافی رو داشته باشه، ایالات متحده آماده هست. حال با این صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای فهمیده میشه که ایشون یکی و تنها زیر بار تمامی مسئولیت‌هایی که و بحران هایی که کشور رو فرا گرفته قرار گرفته، به این دلیل که الان دیگه تحریم ها رو به پای آقای احمدی نژاد نمی نویسن. خود آقای احمدی نژاد هم که گفته بود این تحریم ها کاغذ پاره هستن، الان اعلام میکنه تحریم ها تاثیر گذاشته. آقای خامنه ای است که میگه که ما در شرایط جنگ بدر هستیم، در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. آیت الله خامنه ای هستش که امروز اعلان کردش ما هر کسی که پای آمریکا رو به اینجا باز بکنه ملت گریبان او رو خواهند گرفت. آیت الله خامنه ای هستش که در همین امروز که این سخنرانی رو داره میکنه، ایالات متحده تحریم های جدیدی رو بر ایران وضع کرده که فروش نفت ایران پولهاش بایکوت بشه در کشور خریدار و تحریم های از این قبیل.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه‌اش ترجیح داد چندان درباره منازعه اخیر پیش آمده میان سران سه قوه جمهوری اسلامی صحبت نکند و این منازعه را صرفاً بد اخلاقی نامد، هرچند وعده داد در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهد کرد.
این بد اخلاقی هایی که دیده می شود در برخی از عرصه ها و صحنه ها از بعضی از مسئولین کشور، که من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بدخلاقی ها، انشاءالله با مردم حرف خواهم زد، این بدخلاقی ها رو بذارن کنار.
سراج میردامادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تحلیل دلایل احتمالی خودداری آیت الله خامنه ای از موضع‌گیری صریح پیرامون اتفاقات اخیر میگوید:
مهمترین دلیلش اینه که به هر حال آیت الله خامنه ای تلاش میکنه این نزاع شدید درونی حاکمیت رو مدیریت بکنه و تلاش میکنه که به گونه ای تمام زورش رو به کار ببنده تا دو طرف درگیر رو به سکوت وادار بکنه. بخشی از این دعوا نزدیک به خانواده لاریجانی و اصولگراهای سنتی هستش، تا حدودی در مواردی این سکوت رو میپذیرن و تمکین میکنن به دستور ایشون و نه در همه موارد. از طرف آقای احمدی نژاد تمکین نمیشه به هیچ وجه، ولی در نهایت سیاست رهبر جمهوری اسلامی اینه که خود او دامن نزنه به این اختلافات که هرچه تشدید بشه به ضرر کل خانواده جمهوری اسلامی هست. به همین دلیل اعلام میکنه که اینها بد اخلاقی هست و در آینده درباره او صحبت خواهد کرد که شاید این رو به عنوان نهیبی به دو طرف بشه برداشت کرد و بیشتر البته به سمت آقای احمدی نژاد تا بتونه سکوت رو برقرار کنه، تلاشی که به نظر نمی‌رسه چندان موفقیت‌آمیز باشه.
آیت الله خامنه ای پیش از اظهارات تازه چند بار دیگر نیز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته بود به اختلافاتشان پایان دهند و حتی یک بار نیز از لفظ خیانت درباره ادامه اختلافات استفاده کرده بود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه برای نخستین بار بعد از بحث‌های سیاسی اخیر در ایران سخنرانی کرد و در مورد رابطه با آمریکا اظهار نظر کرد و به شدت احتمال هر نوع مذاکره با آمریکا را رد کرد. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا هم بود. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. ازتون میخوام حتما سری بزنید به این صفحه و نظرتون رو در مورد همین موضوع بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
حضرت امام خامنه ای روزنامه ها را فله ای می بندید و روزنامه نگار ها را فله ای دستگیر می کنید. سعید مرتضوی را فقط یک شب به هتل اوید می برید. این از مفهوم عدالت اسلامی دست مریزاد.
دعوای آقای لاریجانی با آقای احمدی نژاد اینه که یکی از برادران اینا باید بشه رئیس جمهور تا دیگه ایران گلستون بشه. اون وقت این سه تا برادر میتونن ایران رو کاملا نابود کنن. با تشکر از رادیو فردا.
آه خامنه ای، من علیم. 40 سال پیش یادته 2 قران میدادم نون سنگک، 2 قرانم میدادم حلوه، با هم میخوردیم. به من میگفتی چی؟ به من میگفتی خدا کمکت کنه. حالا من به شما میگم خدا کمکت کنه. اون موقع که میخوای جواب بدی خدا کمکت کنه.
امسال نسبت به سال قبل واردات کالاهای اساسی 22% معادل 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این برای بیکفایتی احمدی نژاد کافی نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما با من تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. ساعت 22 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست. یک گزارش دیگه در ادامه میشنوید. با آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، بعضی از بزرگترین مشتریان نفت ایران در صدد هستند که حجم خرید نفت از ایران رو کاهش بدن تا از مجازات‌های احتمالی معاف بشند. ممکن هست که تنها در معامله با هند بیش از 2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از دست بره. از طرف دیگه تحریم جدید آمریکا باعث میشه که دسترسی ایران به ارزهای خارجی محدودتر بشه. اما در این حال به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایران تونسته در ماه‌های گذشته از راه‌های نچندان امن به نقل و انتقال پول در بازارهای جهانی ادامه بده. از جمشید زند میشنویم.
حدود 1 سال پس از توقف روند نقل و انتقال پول توسط بانک‌های ایرانی با استفاده از سیستم ارتباطات مالی میانبانکی جهانی که به سویفت معروف است، اکنون مدیران این نهاد مالی بین المللی می گویند بانک‌های ایرانی توانستند با شیوه‌های دیگری به مبادلات تجاری خود ادامه دهند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند تن از مدیران سویفت و کارشناسان اقتصادی نوشته است که بانک‌های ایرانی برای ارتباط با بانک‌های جهانی و صدور دستورالعمل‌های مالی به آنان از تلفن و پست الکترونیکی استفاده می‌کنند. سویفت نهاد مالی مستقلی است که بیش از 90% از اطلاعات مربوط به مبادلات ارزی الکترونیکی میان بزرگترین بانک‌های جهان از طریق آن انجام می‌شود. در فروردین ماه سال جاری سویفت روابط خود را با حدود 30 بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی قطع کرد. بانک مرکزی که وظیفه نقل و انتقال درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت را بر عهده دارد، از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است. گاتفرید لیبرانت، رئیس هیئت مدیره سویفت، به وال استریت جورنال گفته است شیوه هایی که اکنون ایران از آنها استفاده می کند چندان امن نیستند و راحتی سویفت را هم ندارند، ولی وی تأکید کرده که هنوز راه های دیگری برای نقل و انتقال پول وجود دارد. آقای لیبرانت به مقدار پولی که بانک های ایرانی توانستند با استفاده از شیوه های دیگری رد و بدل کنند اشاره ای نکرده است. از سوی دیگر اجرای تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که از روز چهارشنبه آغاز شد، به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، سبب شده مشتریان نفت ایران به دنبال منابع دیگری برای تأمین نفت مورد نیاز خود باشند و حجم واردات از ایران را کاهش دهند. بلومبرگ با اشاره به هند به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران نوشته است که احتمالاً تا دو ماه دیگر پالایشگاه‌های هند نزدیک به 20% از حجم واردات نفت از ایران را کاهش می‌دهند. در چنین حالتی ایران ممکن است سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. در مهر ماه سال جاری وزیر نفت هند هم اعلام کرد که کشورش واردات نفت از ایران را روزانه حدود 300 هزار بشکه کاهش خواهد داد. به نوشته بلومبرگ، هند و دیگر مشتریان بزرگ نفت ایران تلاش می‌کنند با پایین آوردن حجم نفت خریداری شده از ایران از تحریم‌های یک جانبه آمریکا مصون بمانند. بر پایه تحریم‌های آمریکا علیه صنایع نفت جمهوری اسلامی، کشورهایی که خرید نفت از ایران را کاهش ندهند با مجازات‌های احتمالی و خطر قطع روابط مالی با بانک‌های آمریکایی روبرو خواهند شد. آمریکا تاکنون هند، ترکیه و 7 کشور دیگر را که حجم خرید نفت از ایران را به مقدار قابل توجهی کم کرده اند به مدت 6 ماه از مجازات‌های احتمالی معاف کرده است. بر اساس جدیدترین تحریم‌های آمریکا، از این پس مشتریان نفت ایران پول نفت را باید با واحد پول محلی بپردازند و اجازه ندهند ایران این پول‌ها را از کشورشان خارج کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آخرین گزارش سیاسی رو بشنویم، بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و بعد از اخبار هم تکرار برنامه دات‌کام رو خواهید شنید. در حالی که حدود 2 سال از خیزش مردم تونس و کلید خوردن خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گذره، ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس به اعتراضات تازه‌ای در این کشور دامن زده. اعتراضاتی که قرار هست امروز جمعه با اعتصاب اتحادیه‌های کارگری ادامه پیدا کنه. هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات در آفریقای شمالی گزارش می‌ده.
تازه‌ترین خبرها از تونس حاکی از آن است که حکومت اسلامگرای این کشور روز پنجشنبه طرح نخست وزیر را برای تغییر دولت رد کرده است. این طرح پس از آن مطرح شده بود که اعتراضات به ترور یکی از رهبران اپوزیسیون تونس شدت گرفته است. حمدی جبلی، نخست وزیر تونس که خود از حزب النهضه است، شامگاه چهارشنبه گفته بود که او کابینه‌ای که از افراد النهضه تشکیل شده را تا زمان تشکیل یک کابینه مستقل منحل می‌کند. اما روز پنجشنبه یک مقام ارشد از این حزب اسلامگرا اعلام کرد که نخست وزیر برای این تصمیم با مقام‌های ارشد حزب النهضه هم فکری نکرده و تصمیم او رد شده است. این تحولات را خبرگزاری رویترز نشانه ای از اختلاف نظرهای شدید در النهضه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان خشمگین که در نزدیکی وزارت کشور در پایتخت تونس تجمع کرده بودند، با پرتاب گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی پراکنده شدند. همچنین در درگیری‌های شهر جنوبی قفصه دست کم 7 نفر مجروح شدند. در پی این درگیری‌ها، اتحادیه‌های کارگری در روز جمعه اعلام یک اعتصاب سراسری کردند. این اعتصاب در اعتراض به ترور شکری بلعید، رهبر سکولار اپوزیسیون تونس، برنامه ریزی شده و خانواده او گفتند که مراسم خاکسپاریش در روز جمعه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از رهبران اتحادیه‌های کارگری گفته است که او پس از اعلام این اعتصاب عمومی تهدید به مرگ شده است. فرانسه که پیشتر تونس از مستعمراتش بود نیز اعلام کرده است که مدارس فرانسوی در تونس در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود. به گزارش خبرگزاری ها هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور شکری بلعید را بر عهده نگرفته و حزب النهضه نیز گفته است که در این ترور نقش نداشته است. اما معترضان در یکی از حرکت‌های خود مقر این حزب در پایتخت تونس را به آتش کشیدند. این حزب در انتخابات 16 ماه پیش بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد. خبرگزاری‌ها می‌نویسند شکری بلعید که شاید گروه نچندان بزرگی از طرفداران را داشت، انتقادهای تندش از حزب النهضه حرف بسیاری از مردم تونس را می‌زد که از تحرکات افراطی اسلامگرایان در هراسند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما در 30 دقیقه بامداد جمعه در تهران. امیدوارم که اگر بیدار هستید بتونید همراه رادیو فردا بمونید و بعد از اخبار برنامه دات کام رو بشنوید. خبرها رو بشنویم با مینا بهرمست.
سلام. جلسه پرسش و پاسخ از جان برنن نامزد پیشنهادی اوباما برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در کمیته بررسی صلاحیت‌های مجلس سنا آغاز شد. پیش بینی می‌شود بیشترین پرسش‌ها در این جلسه درباره سیاست کاخ سفید در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اهدافی در کشورهای دیگر باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی به کنگره گفت که تحریم‌ها دسترسی ایران به سرمایه جهانی را بسیار کاهش داده است. بنابر این گزارش از میزان وام‌های بانک‌های خارجی به ایران در سال 2012 میلادی سال گذشته به ارزش 9 میلیارد و 100 میلیون دلار یا 53% کاسته شده و تولید ناخالص داخل ایران در حال کاهش بوده است که احتمالاً بیشترین میزان افت آن در 25 سال گذشته است. دولت اوباما موظف است مطابق قانون تحریم‌های ایران به کنگره گزارش دهد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید تمامی اطلاعات یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را که سال گذشته به دست سپاه افتاد رمزگشایی کرده است. چهارشنبه شب 18 بهمن ماه تصاویری از تلویزیون ایران پخش شد که به گفته میرعلی حاجی زاده از فرماندهان سپاه پاسداران بخش از این اطلاعات بوده و نشان میداد که پهپاد آمریکایی از پایگاه نظامی آمریکا در ولایت قندهار افغانستان برخاسته و عملیات متعددی هم در پاکستان داشته است. عبدالرشید عبدالحافظ از مقام‌های ارشد یمن به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهوری این کشور عبدالربو منصور هادی در تماس با محمود احمدی نژاد خواستار قطع ارسال سلاح به گروه‌های مسلح در یمن شده است. یمن میگوید ماموران ساحلی این کشور در 23 ژانویه دو هفته پیش محموله‌ای از موشک و راکت ارسال شده از ایران را در یک کشتی کشف کردند. ایران حمایت از گروه‌های شورش یمنی را تکذیب کرده است. معاون وزارت کشور یمن گفته است که این محموله شامل موشک‌های ضد هوایی و مواد منفجره 34 بوده که تنها چند کشور در خاورمیانه در اختیار دارند. نشست دو روزه سران سازمان همکاری‌های اسلامی در قاهره عصر پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این بیانیه خواستار گفتگو میان اپوزیسیون سوریه و آن دست از مقام‌های حکومت سوریه شد که مستقیماً در سرکوبی‌ها مداخله نداشتند. 57 عضو این سازمان در بیانیه خود گفتند چنین مذاکراتی میتواند به مردم سوریه برای دستیابی به اصلاحات دموکراتیک و تغییرات کمک کند. در این بیانیه درباره برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه سخنی گفته نشد. وزارت اطلاعات و ارتباطات جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که اولین ماهواره این کشور بامداد جمعه از مرکز فضایی گینه در گینه فرانسه به مدار زمین پرتاب می شود. این ماهواره که در مالکیت جمهوری آذربایجان است در فضایی در مدار زمین قرار خواهد گرفت که در اختیار میاست متعلق به سیستم ماهواره مالزی است. آژانس فضایی آذربایجان این فضا را از این شرکت مالزیایی اجاره کرده است. این ماهواره که میتواند به شرق اروپا، قفقاز، آسیای میانه و شمال آفریقا خدمات ارائه دهد، ساخت یک شرکت آمریکایی است. و رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه مذاکرات فشرده و پیچیده دو روزه‌ای را برای تدوین بودجه درازمدت این اتحادیه برای سال‌های 2014 تا 2020 میلادی در بروکسل آغاز کردند.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. با جزئیات بیشتر اخبار رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما .com درباره تازه های تکنولوژی، اینترنت، دنیای مجازی و سکایپ هست. تا 10 دقیقه آینده با حامد پارسی همراه باشید و همراه رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگه از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته پرونده‌ای برای اسکایپ باز کردیم و به این می‌پردازیم که اسکایپ چیه، چقدر برای ارتباطات میانفردی ما امنه و چه اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای رقیبی برای اون وجود داره. بسیاری از ما شهروندان دنیای مجازی در اینترنت با پدیده تلفن‌های اینترنتی آشنایی داریم. در میان شاید مشهورترین و پرکاربرترین ابزار اینترنتی اسکایپ باشه. اسکایپ در سال 2011 در حالی که بیش از 600 میلیون کاربر رجیستر شده داشت، در یک معامله 8.5 میلیارد دلاری به تملک مایکروسافت در اومد. اسکایپ علاوه بر تماس‌های رایگان صوتی، امکان ارتباط چند سویه تصویری رو هم برای کاربرانش فراهم کرده و علاوه بر اون کاربران میتونن از طریق اپلیکیشن های اسکایپ برای هم پیام های متنی بفرستن. همچنین شما میتونید شماره ویژه اسکایپی خودتون رو داشته باشید و از دیگران بخواید به جای تماس با شماره تلفن شما به این شماره اسکایپی زنگ بزنند و شما تماس رو بر روی تلفن ثابت یا همراه خودتون دریافت کنید. اسکایپ علاوه بر برنامه‌های کاربردی گوناگونی که برای رایانه‌های ویندوز، مکبوک ها و سیستم های لینوکسی داره، اپلیکیشن های مختلفی هم برای دامنه متنوعی از سیستم های عامل موبایلی داره و هر گوشی هوشمندی که امروزه در دسترس کاربران قرار داره نسخه قابل انطباقی از اسکایپ برای اون تهیه شده. اسکایپ البته تنها نرم افزاری نیست که ارتباط رایگان متنی، صوتی و تصویری رو فراهم میکنه و نرم افزارهای گوناگون دیگری هم با ویژگی های کم و بیش مشابه این امکان رو به کاربران میدن. افزارهایی که پرکاربرترین اونها رو در بخش تکنولوژی های امروز این برنامه مرور خواهیم کرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شاید از زمان تشدید محدودیت‌های ارتباطی به ویژه از دوره سرکوب اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نرم‌افزارهایی مثل اسکایپ رو به عنوان راهی جایگزین برای ارتباطات تلفنی انتخاب کردند، چرا که به عقیده اونها ارتباطات تلفنی احتمالاً بستری قابل نفوذتر برای ماموران امنیتیه. با این حال همواره برای کاربران اینترنتی شایبه نفوذ حکومت‌های سرکوبگر در ارتباطات صوتی اینترنتی نظیر اسکایپ وجود داشته. اما این موضوع تا چه حد درسته؟ آیا اسکایپ بستر واقعا امنی رو برای ارتباطات میان فردی فراهم می‌کنه و اینکه هکرها و حکومت‌ها تا کجا می‌تونن به حیات خلوت اسکایپی ما نفوذ کنن؟ این موضوعیه که چارلز رکنگل، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، برای یافتن پاسخ اون به سراغ یکی از متخصصان حوزه امنیت سایبر رفته. گفتگویی که توسط همکارم هانا کاویانی به فارسی برگردونده شده.
فعالان سیاسی اجتماعی مدت هاست که از اسکایپ به جای تلفن منزلشان یا تلفن همراهشان یا اما موبایل استفاده می کنند، چرا که خطوط این تلفن ها بسیار راحت توسط دولت ها، خصوصا دولت های سرکوبگر، شنود می شود و راه را برای بازخواست، بازداشت یا محاکمه افراد باز می کند. اما این روزها این سوال مطرح شده که آیا استفاده از نرم افزارهای اینترنتی امن است یا خیر؟ گرگوار پروژه، متخصص امور امنیت دیجیتال در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بر این باور است که فضای امن در عرصه اینترنت تا یک زمانی حقیقت داشت، اما در حال حاضر هر روز بر نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در این باره افسوده می‌شود. آقای پوژه در گفتگو با چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
ما گزارش هایی از بلاروس و روسیه دریافت کرده ایم که روزنامه نگاران میگویند بازداشتشان بر مبنای مکالمات اسکایپی آنها انجام شده است.
اسکایپ بزرگترین ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی است و حدود 600 میلیون کاربر از این خدمات استفاده می کنند. اما این متخصص سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید استفاده از این ابزارهای اینترنتی در این وسعت احتمال ورود بدافزارها به آنها را هم افزایش داده است.
شما می توانید تنها با خرج کردن چند صد دلار یک بدافزار را روی کامپیوتر کسانی که از اسکایپ استفاده می کنند نصب کنید. این بدافزار را با یک ایمیل به کاربر می فرستند. اگر فایل ضمیمه ایمیل را باز کند، بدافزار وارد کامپیوترش می شود. این گونه بدافزارها می توانند مکالمات اسکایپی یا آنچه که در اسکایپ می نویسید را ضبط کنند. همچنین به همه افراد در فهرست دوستان اسکایپی شما هم دسترسی پیدا می کنند.
از زمان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردم و همچنین خیزش‌های جهان عرب، اهمیت استفاده از اینترنت برای فعالان اجتماعی دوچندان شد. اما در همین زمان دولت‌ها در این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید توجه ویژه‌ای به این عرصه معطوف کنند. از همین رو سازمان گزارشگران بدون مرز و چند سازمان دیگر در هفته‌های گذشته نامه‌ای خطاب به اسکایپ و کاربران آن نگاشتند تا به آنها درباره خطرات استفاده از این ابزار هشدار دهند. این سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر از اسکایپ خواستند تا میزان محرمانه بودن اطلاعات کاربران را برای آنها روشن کند. صاحب اسکایپ قول دنیای مجازی مایکروسافت است. اسکایپ 8 سال پیش گفته بود که سیستمش کاملا امن است، اما از زمان خریده شدن اسکایپ توسط مایکروسافت در 2 سال پیش هیچ اظهار نظری در این باره تا کنون ابراز نشده است. در حالی که کاربران در انتظار این اظهار نظر از سوی مایکروسافت و اسکایپ هستند، برخی از متخصصان محرمانه ماندن اطلاعات به فعالان اجتماعی سیاسی پیشنهاد می‌کنند که درباره راه‌های ارتباطی بر روی اینترنت کمی بیشتر فکر کنند. گریگوار پوژه از سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
شاید باید از خود بپرسید آیا واقعاً باید از طریق اینترنت این مکالمه را انجام دهم؟ چت کافی نیست؟ و اگر چت برای شما کافی است، می توانید از طریق راه‌های جایگزین و کدگذاری و رمزگذاری در برخی سرویس‌های اینترنتی فضای امن‌تر برای خود و سایرین به وجود آورید.
متخصصان و تحلیلگران این حوزه به کاربران پیشنهاد می کنند که همیشه سیاست‌های ارائه دهندگان این خدمات را بررسی و به طور دقیق مطالعه کنند. اینکه تا چه حد ممکن است اطلاعات کاربران بر روی اینترنت در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و چه زمانی دولت‌ها می‌توانند این اطلاعات را درخواست کنند، یکی از مسائل مورد مناقشه بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی است.
تکنولوژی‌های امروز.
اما در این بخش از برنامه چند نرم افزار و اپلیکیشن عمده رو به شما معرفی می‌کنیم که می‌تونن خدماتی مثل اسکایپ رو به شما ارائه کنند.
گوگل وایس.
گوگل وایس در واقع شکل ارتقا یافته از چت صوتی گوگل که به کاربران امکان میده علاوه بر مکالمه اینترنتی با هم دیگه شماره تلفن ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص بدن و بر اساس ساعت حضورشون در محل کار، خونه یا هر مکان دیگه شماره تلفن خودشون رو سفارشی کنن، به شکلی که از یک ساعت خاص تماس‌ها رو به تلفن محل کارشون انتقال بدن و در یک بازه زمانی مشخص تماس‌ها رو بر روی گوشی همراه یا تلفن ثابت منزلشون دریافت کنن. این گونه از خدمات فعلا در آمریکای شمالی قابل دسترسه، ولی تقریبا کاربران همه کشورها میتونن با استفاده از جیمیل با شماره‌های ثابت و سیار در سراسر دنیا تماس برقرار کنند. گوگل علاوه بر این سرویس، سرویس چت صوتی و تصویری اینترنتی هم داره که از طریق اون تا 9 کاربر به طور همزمان میتونن در یک مکالمه تصویری شرکت کنند. اوو سرویس دیگریه که این روزها از جمله در ایران هم محبوب شده. اوو اپلیکیشن هایی برای رایانه های خونگی و نیز تلفن های همراه هوشمند داره و از طریق اون میشه با یک کاربر دیگه تماس صوتی، متنی و تصویری رایگان برقرار کرد.
وایبر.
وایبر یک سرویس ویژه تلفن‌های همراهه که بسیاری از کاربران ایرانی با اون آشنا هستند و امکان تماس صوتی و متنی رو بین کاربران فراهم می‌کنه. برای استفاده از این امکان کافیه که دو طرف تماس مجهز به اپلیکیشن وایبر باشن و هر دو به اینترنت پرسرعت اتصال داشته باشن.
فیسبوک مسنجر.
فیسبوک به تازگی امکان ارتباطات رایگان صوتی رو برای کاربران اپلیکیشن مسنجرش فراهم کرده و در این مرحله کاربران مقیم آمریکای شمالی میتونن از این امکان استفاده کنن. برای استفاده از این امکان شما باید عضو این شبکه عظیم اجتماعی باشین و اپلیکیشن مسنجر رو هم بر تلفن هوشمند خود نصب کنید.
فیس تایم
ابتکار اپل برای ارتباط صوتی و تصویری میان کاربران محصولات متنوع این شرکته. شما برای استفاده از فیس تایم باید مجهز به نسخه 4 و بالاتر آیفون و آیپاد یا تبلت محبوب اپل آیپاد باشید و یا از نسخه لاین یا بالاتر سیستم عامل مک استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سدیه.com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من شاید بهار ما گذشته انگار شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تا بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار
روز و امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا
tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin beni tutamaz
همینم شب از غصه ها میمیرم انتقام خودم و از دوتام میگیرم دیگه از دست تو هم کاری بر نمیاد باید آروم بگیرم
دوشلرینده بیرون بیرون کابوسوم آوار آورم دوشلرینده
Tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerim beni tutamaz
o akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerim beni tutamaz Bir türkü söylerim Bir sen olurum Bir ben ölürüm O akşam ölürüm Sırf senin için Beni ölüm bile anlamaz
Be Kab etmemiyorum Kabus etmemişem Tu şabaya siyah Fanus etmemişem Dige az destetuam Kariber nemiyat Boyad olum begiram Mesel dure Şahab kuşik Redmişem Es kuşe şat Bas dobare Yoktam es çeşat Bi seda Nemiram
O akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin beni tutamaz
akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz, bir uçurum gibi düşerim. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm, kabusun olurum, ölürüm. Bu akşam ölürüm, sırf senin için ölürüm. Beni ölüm bile anlamaz. Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم.
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Sure.